نگاش رو سمت گنبد و همون حوالی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام اهل خراسان، بهشت مال شماست، جهان فدایی خورشید بی مثال شماست و روشنایی خورشید از هلال شماست. خوشا به حال شما چون که حال حال شماست. مجاوران دلاگاه التماس دعا، رسیدم به قدمگاه التماس دعا. به محض این که رسیدم دلم به شور افتاد، نگاه تشنه به آن باده طهور افتاد. دو چشم غرق گناهم به کوه نور افتاد، نگاه خواجه گمانم به این سطور افتاد. غریب و خسته به درگاه آمدم رحمی، به پای بوسیت ای شاه آمدم رحمی. برای حضرت سلطان و لطف دربارش، کسی که شعر بگوید خدا نگهدارش. سراج ماست در عالم عیون اخبارش، فدای مرسی خانان ماه رخسارش. در این فضای بهشتی پر از بهار شدند، خوشا به حال کسانی که رستگار شدند. به یمن شعر مؤید غزل مؤید شد، به لطف حضرت سلطان شفق زبان زد شد. شکوه شعر شکوهی اگر سرآمد شد، فقط به خاطر اینکه مقیم مشهد شد. جهان و هر چه در آن است از امام رضاست، و نام دیگر هاشم همان غلام رضاست.
متواترة
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یه دنیا سلام و عرض ادب و ارادت و تبریک ابتدا تقدیم به حضرت صاحب الامر مهدی موعود حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، و بعد از اون تقدیم به همه دوستداران اهل بیت، کسانی که خدا سرمایه محبت اهل بیت رو به اونها ارزانی داشته. خوشا به حال شما که دلهاتون امام رضایی است در هر جای دنیا که هستید. بعد از نمازتون این کاری که از پدرها و پدر بزرگهامون و اونها از علما یاد گرفتن، یه رسم خیلی زیبا، یک عادت بسیار پسندیده که نماز رو که تمام می‌کردند ابتدا رو به حرم حضرت سید الشهدا می‌کردند و سلام می‌دادند، بعد رو به حرم امام رضا می‌کردند و سلام می‌دادند، رو به هر جایی که امامی مدفون هست، هر حرمی که هست، دست به سینه می‌ایستادند و عرض ادب می‌کردند. شما هم تو هر جای دنیا که هستید میتونید هر روز این سلام‌های زیبا رو به آسمانی‌ترین، به کامل‌ترین، به زبده‌ترین انسان‌های روی زمین داشته باشید که جواب سلام شما رو قطعاً میدن، چون سلام شما رو میشنوند و اهل کرامتند و اهل ادب. خب در خدمت جناب استاد حسینی قزوینی هستیم. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقا خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم بعد از سلام و درود به محضر مولای من بقیت الله العظم، ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا، اون اشاره عالم وجود که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، سلام می فرستیم و میلاد آقا امام رضا علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیید و سنا را به پیشگاه مقدسش تبریک و تهنیت عرض می کنیم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامون را تقدیم می کنیم و میلاد خجسته امام هشتم را هم به همه گرامیان تبریک و تهنیت می گوییم و خدا را قسم می دهیم به آبروی آقای امام هشتم سلام الله علیه، بناس تفضلی کند خدای عالم، منتی به ما بگذارد، ایدی به ما بدهد، ایدی ما را فرج موفور و سرور مولای من قرار بدهد و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگی برای اینکه خودمون و شبکه و عزیزانمون رو بیمه حضرت صدیقه طاهره کنیم، ابتدا یک یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها می کنیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست. سرفصل کتاب آفرینش زهراست. روح و ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست. همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگوی با آنکه اسم اعظم جوید، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. یا مولات یا فاطمه عقیتینا.
سرسلسله هرچه نکو فاطمه بوده است، سرچشمه اسرار مگو فاطمه بوده است. در آیه تطهیر وضو فاطمه بوده است. هم مادر و هم همسر او فاطمه بوده است. آن حیدر کرار که شاه دو جهان است، نامش به خداوند قسم شور از آن است. جناب استاد، خیلی زمانها شده که مشرف شدیم حرم حضرت علی ابن موسی رضا. اولا که حرم با صفای زامن آهو یک ویژگی های منحصر به فردی داره. آدم احساس میکنه که هیچ سنگینی روی دوشش نیست. تو حرم امام حسین، خیلی از حرم هایی که من تجربه کردم، یک سنگینی داره، انگار یک خیلی سخته. ولی تو حرم امام رضا خیلی اون محبت و اون عنایت رو آدم راحت تر میبینه، گناهکارا راحت تر روشون میشه برن. من یه چیزی که تو حرم امام رضا خیلی توجه همون جلب میکنه، بارها و بارها دیدم که برادران اهل سنت همونجا مشغول زیارت هستن، مشغول نماز خوندن هستن. خب حالا اینو مقدمه قرار بدم از شما سوال بکنم که در فضائل و جایگاه امام رضا نظر علمای بزرگ اهل سنت چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بإذن الله و بإذن ولیه، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه ما دا الله الى يوم لقاء الله، فوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در رابطه با آقای امام هشتم سلام الله علیه، این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، اهل سنت از دیر زمان نسبت به آقای امام هشتم اظهار ارادت می‌کردند و با همه آن که بنی امیه و بعد از او بنی العباس تلاش کردند به یک نوعی فضائل اهل بیت رو از بین ببرند، ناقلین اهل بیت را شکنجه کنند و بعضی ها را به فجیع ترین وجه به قتل برسانند، ولی نور اهل بیت چون خدا اراده کرده جهان را پر کند تا قیام قیامت نور اهل بیت باقی بماند، ما می‌بینیم در میان اهل سنت بعضن بزرگان اونها و مفاخر اونها و ارکان اونها مطالبی در رابطه با ائمه علیهم السلام دارند که واقعا انسان تعجب می‌کنه که اینها چطور در اون محیط خفقانزا، محیطی که وقتی ابن سقا حدیث فضیلت امیرالمومنین بالای منبر میگه میارن کتکش میزنن، منبر رو آب میکشند. برای شما عرض کنم، علی بن نصر میره یک روایت میخونه، متوکل دستور میده 1000 ضربه شلاق بزنن.
اسمشون یه بار دیگه بگید.
نصر ابن علی.
نصر ابن.
بله. خب اینها برای شما عرض کنم خاطر 1000 ضربه شلاق، یعنی به اندازه 10 تا زنای غیر محسنه، واقعا دردش میاد، نمیدانه چی کار کنه. ولی با همه این حال میبینیم بر این که فضائل اهل بیت در کتب اهل سنت اگر نگوییم بیش از کتب شیعه هست کمتر نیست. ما میبینیم جناب آقای خزرجی متوفای 329 یک تعبیری دارد که وقتی به امام هشتم سلام الله علیه که میرسد در صفحه 278 علی ابن موسی بن جعفر تا اونجایی که میاد میگه کان سید بنی هاشم و کان المأمون یعدمه و یجله و عهد له بالخلافه و اخذ له العهد. سید و آقای بنی هاشم بود، مأمون با اون وضعش در برابرش تعظیم می کرد و حضرت را تجلیل می کرد. یا ابن حبان متوفای 354 هجری، اینا هم از اعیان قرن چهارم هستند، به امام رضا می رسه میگه من سادات اهل البیت و اقلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم. آقای امام صادق که گل سرسبد بنی هاشمه و افتخار بنی هاشمه. یا سمعانی متوفای 562 هست، وقتی به امام هشتم سلام الله علیه که میرسه میگه کان من اهل العلم والفضل مع شرف النسب، افزون بر اینکه اهل علم و اهل فضیلت بوده شرافت نسب را دارا بوده. ابن جوزی در منتظمش متوفای 597 در جلد دهم منتظم وقتی به علی ابن مستر رضا میرسه میگه کان یفتی فی مسجد رسول الله و هو ابن نیف و 20 سنه، بیست و چند ساله بود در مسجد پیغمبر فتوا صادر میکرد. البته اینها نگاهشون به ائمه علیهم السلام به عنوان یک عالم دینیه، نه به عنوان یک معصوم و امام. تصور میکند بر اینکه امام هشتم سلام الله علیه مثلا 21 ساله 22 ساله داره فتوا صادر میکنه، این مثلا از دیدگاه خودش چیه؟ فضیلته. یعنی خواسته همین رو، همون عشق و ارادتش رو به آقای امام هشتم بیان کنه. و حالا آنکه ابن جوزی در رابطه با امام جواد که 5-6 ساله بود اون همه مطالب را برای شما عرض کنم بیان کرد و از غیب خبر داد، احکامی رو بیان کرد، با یحیی بن اکثم مناظره کرد و غیره، و حالا آنکه هنوز به حد بلوغ نرسیده بود اون رو میخواد چیکار کنه؟ فخر رازی با اینکه خوب خیلی در این تفسیرش نسبت به شیعه اشکالات زیادی دارد، شبهات زیادی، باید بگیم امام المشککین، ایشون وقتی به ائمه علیهم السلام که میرسد در تفسیرشون جلد 32 چاپ دارالفکر بیروت صفحه 124 وقتی میاد به آیه کوثر میرسه، انا اعطینا کل کوثر، میگه یکی از معانی کوثر این است که خدای عالم اولاد با برکتی به رسول اکرم داده، نسلی داده که در گذر زمان اینها همواره در نشر و برایشان کثرت هستند. بعد میگه فنزور کم قتل من اهل البیت، چقدر از اهل بیت را بنی امیه بنی العباس کشتن. ثم العالم ممتلئ منهم، جهان پر از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه است. بعد میگه ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبع به، اصلا از بنی امیه یک نفری که واقعا آدم احساس کنه سرش به تنش میارزه ما سراغ نداریم. بعد میگه ببینید اکابر علما مثل امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام، اینها همه از برکت همون انا اعطینا کل کوثر هست که خدای عالم کرم کرده. در این زمینه خیلی زیاد هست. من از ذهبی که خب به قول سخاوی میگه استاد ما ذهبی، خلاصه یک رگه هایی از نسب و عداوت اهل بیت داره، ایشون در جلد 13 سیر اعلام النبلا وقتی میاد میرسه بر این که نسبت به ائمه علیهم السلام، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام صادق، امام کاظم تا میرسد به امام رضا، میگه کبیر و شن دارای مقام منزلت زیادی است، له علم و بیان و بقع فی النفوس، اصلا سخنانش دلنشینه، حرفهای او در قلب جان طرف می نشینه. و باز در سیر اعلام النبلا جلد 9 صفحه 388 میگه در زمان مالک، امام مالکی ها متوفای 179، میگه افتا و هو شاب فی ایام مالک، در زمان مالک نوجوان بود ولی صاحب کرسی فتوا بوده. و بعد در جلد 9 صفحه 392 میگه کان علی ین رضا کبیر شان اهلا للخلافه، در زمان خودش کسی که اهلیت و شأنیت داشت خلافت پیغمبر را به عهده بگیرد امام هشتم بود. خیلی عجیبه، یعنی واقعا آدم تأسف میخوره از طرفی و خوشحال از طرف دیگر. خوشحالیم که با اون همه تلاش هایی که بنی امیه بنی العباس کردن که یک نقطه ضعفی از اهل بیت پیدا کنن نتونستن پیدا کنن. بزرگانشون، استوانهای علمیشون اینطور از ائمه علیهم السلام تجلیل میکنن، سخنان خیلی زیبا و عالی بیان میکنن. تأسف میخوره اینکه آقای ذهبی، آقای ابن حجر مخصوصا هیثمی یا حتی ابن حجر عسقلانی، ابن حبان، آقا شما که این همه از ائمه علیهم السلام نقل میکنید از فضائل اینها، اینطور لالایی بلدید، چرا خوابتون نمیاد؟ خب امام هشتم اهلا للخلافه، امام هفتم اهلا للخلافه، امام صادق اهلا للخلافه، دیگه چی مانده؟ اگر اهلا للخلافه هستن فقط زبان آقای ذهبی یا نه یک اعتقاد قلبی هم باید انسان داشته باشه. حالا اینها نمیدانیم فردای قیامت چه پاسخی دارن.
استاد من یه دلیل برای این داستانی که شما میگید سراغ دارم. در طول تاریخ حکومت‌های جابری در سر رأس حکومت بودن. یه آدم‌های مثل اینها اگر می‌خواستن چنین مطالبی رو واضح تو کتاباشون بنویسن، خیلی حتی جانشون به خطر می‌افتاد. ما خیلی از شاعرها رو داریم که در قرن 4 و 5 و 6 و 7 هجری اینها شیعه بودن ولی کتمان می‌کردن، ولی تقیه می‌کردن، ولی جرأت نداشتن یک کلمه از اهل بیت توی کتاب‌هاشون بیارن.
این یک طرف قضیه هست. ببینید این که بیان نکنند، اظهار نکنند یک مسئله است، و این که نه از اون طرف پشت بام به زمین بیفتند، این همه سنگ دیگران را به سینه بزنند و امیرالمؤمنین در رتبه چهارم، حتی تا زمان احمد ابن حنبل اصلا امیرالمؤمنین خلیفه چهارم هم قبول نداشتند. احمد ابن حنبل میگه من لم یربع بعلی فهو ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ طویلش گمراه تره. و یکی از کسانی که به عنوان خلیفه امیرالمؤمنین رو مطرح کرد همین احمد ابن حنبل بود. من یک دفعه در مکه با یکی از این مفتیانشون یه مناظره داشتیم، 10-15 از دانشجویای ایرانی هم دور ما گرفته بودن. این آقا برگشت گفت که شما چرا به کتاب صحیح بخاری مثلا استناد نمی کنید؟ من دیدم خب با این دانشجوها میخوام صحبت بکنیم، باید یه طوری صحبت کنیم که اینها متوجه بشن چیه، یه بحث علمی اینها نیست. گفتم آقای صالح، آقای بخاری در تاریخ اوسطش، آنچه که ذهنم هست صفحه 96 و صفحه 118 اسم خلفا را میاره. ابوبکر نمیدونم 2 سال اندی خلافت کرد، چند بار به حج رفت. عمر چند سال خلافت کرد، چند بار به حج رفت. عثمان چند سال خلافت کرد. معاویه چند سال خلافت کرد به حج رفت. اصلا اسمی از علی نیست. یعنی از عثمان یک دفعه رفته سراغ معاویه. در صفحه 118 میاد دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو مطرح میکنه، بعد میگه ثم بدع خمس سنه سنت الفتنه، 5 سال فتنه آغاز شد. یعنی از دوران حضرت امیر به عنوان دوران فتنه. گفتم آقا این کسی که اصلا علی را خلیفه چهارم هم قبول نداره، آیا من میتونم بیام از این روایت نقل کنم؟ که من معطل. البته اینا یک جدل هاییست که انسان در مناظره باید مطرح بکنه و جوابی هم نداشت بگه. در بحث های دیگری هم ما داشتیم، در 2 ساعت خورده با اینا، با این آقا ما بحث کردیم و این دانشجو هم میدن جواب نمیتونه بده، میخندیدن. الان یه حالم ببینید بعضی از مسائل هم هست جناب آقای علوی عزیز، از این که اینها از ترس حکومت ها نمیتونستن بیان کنن، این کاملا قابل قبوله. ولی این که بیان مثلا فخر رازی در آیه غار بیاد چندین دلیل محکم و قاطع 30-40 صفحه در رابطه با فضائل خلفا و غیر علیه شیعه باید استدلال کنه، این دیگه آقا شما بیای اشاره بکن و رد شو. برای اینکه فرض اگر دنبال این هم هستین که حکومت ها شما را مورد تهدید قرار ندن، بگو آقا در رابطه با فرض آیه غار اینطوری گفتند، این مطالب هست، یه نیم صفحه یک صفحه مطرح کن، ولی نه اینکه اونجا دیگه خودت به زمین زمان بزنی و غیره، این همه شبهه ایجاد کنی و این همه
برای شما سم خودت رو به قول در و دیوار و بالا و پایین آسمان رو به زمین بیاری، زمین رو به آسمان ببری، یا در جای جای دیگر. ببینید اینها رو ما نمیتونیم بگیم آقا اینها از ترس حکومت ها نمیتونسته. خب همین آقا در ابتدای تفسیرش در ذیل تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم همین فخر رازی میگه من لم یقتد فی دینه من اقتدا فی دینه به علی فقد اهتدا، هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت پیدا کرده. خب اینه داره میگه. از اون طرف هم شما ببینید در رابطه با آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ و غیره چقدر خصمانه وارد میشه. ولی زا اینها رو ما نمیتونیم همه، بله زیاد بودن اونایی که از ترس حکومت ها نمیتونستن حرف بزنن و براشون امکان حرف زدن نبوده و اینها ما واقعا قبول داریم. یا مثلا بعضی از افراد بودن که مثلا میگه من حاضرم صبح تا غروب برم برای شما عرض کنم بالای منبر از فضائل علی بگم، ظهر من از منبر بیارن پایین جلوی مردم گردنم را بزنن. ببینید آقایان، اگر البته این ایماندار آقای عبدالله ابن شداد از علمای بزرگ اهل سنته، ابن کثیر دربارش خیلی از عباد و زهاد و از علمای ما بوده، وقتی میاد میرسه به برای شما عرض کنم چیز میگه ودت تو انی گمت علی المنبر من قدات الی الظهر فاذکر فضائل علی فیضرب عنقی. این دیگه مشخصه بر این که خب این آقا نمیتونه در این زمینه حرفی بزند، چون نمونه هایی بود. ما برای شما عرض کنم حتی داره بر این که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382 میگه یک آقای در خواب امیر المؤمنین رو دید، سوال کرد این کیه؟ گفت علی ابن ابی طالبه. فرار کرد، گفت فردا من میگن آقا رافضیه. در خواب هم جرأت نمی کنه نزدیک علی بیاد. یعنی ببینید وضع در دوران بنی الامیه، بنی امیه و بنی العباس چه وضعی بوده. خب در این مقاطع ما میدانیم بر اینکه خب تعدادی از بزرگان اهل سنت بودند که اینها نمیتونستن خیلی از مسائل رو مطرح کنن و ما خدا را شاکر هستیم از باب اینکه یریدون لیطفئوا ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. با اون همه شدت هایی که اینها گرفتن فضائل اهل بیت ما میبینیم امروز در سراسر جهان میتابه و الحمدلله با برکت این نظام جمهوری اسلامی ایران هم میبینیم این مطالب در رسانه ها و غیره مطرح میشه و خیلی از افراد هستند که این نور بر دلشون میتابه. ما همین اون نفهم از داره تشریف داشتید گمانم بودم مثلا از یکی از کشورهای همسایه مثلا همین دو هفته قبل زنگ زدن، مثلا ما 17 نفر برنامه های شما را دیدیم و به مذهب شیعه مشرف شدیم از کردستان از جاهای دیگر همینطور. ببینید اینها و خیلی از اینها هم جرأت نمی کنن. مفتی اعظم یکی از این کشورهای همسایه رزی اومده بود قم اومد منزل ما و به من گفت که فلانی من 83 تا 84 تا نوه و نبیره و نتیجه دارم، ما با صحبت‌های شما همه شیعه شدیم
به به
و فیلمم گرفتیم و التماس فلانی اگر اینه یک دفعه اسم منو ببری ها خود دولت سر من رو میبره، تمام بچه هم رو نابود میکنه. و ما هم تا به حالا اسم کدام کشور هم هست نتونستیم بگیم. حالا فیلمش هم هست، فیلم برداری هم
اینها بذرهایی که حضرت عالی و دوستانتون موفق شدید بکارید و یه زمانی ساقه های تنومند اینها سر از زمین بیرون میاره و یه کشور رو، یه شهر رو، یه منطقه رو روشن میکنه. جناب استاد اجازه میدید سری با تا فرمان بزنید؟ چون میدونم خود حضرت عالی هم شعر خیلی دوست دارید، من شعر برای یکی از مادران اهل بیت بخونم که
ز خاطر برد ماه هفتم هفت آسمان غم را، حمیده مادرش وقتی به او بخشید تکتم را. زنی که کنیه او حضرت ام البنین بوده، زنی که پرورانده در بغل سلطان عالم را. همان نجمه که عطر حضرت معصومه را دارد، همان که کرده جاری در کویر خشک زمزم را، همان که کودکش قبل از تولد هر سحرگاهان برایش خوانده با صوت جلی آیات محکم را، همان خورشید هشتم که پناه بی پناهان است، همان که برده بالا تا فراز عرش پرچم را. چه فرزندی؟ همان که ناله یبن شبیب او دمادم زنده کرده روزه باز محرم را. کسی که مادر خورشید شد، فرزند فرزندش کشد بر خاک ذلت بینی یحیی ابن اکثم را. عجب شمس و شموسی از نگاه نجم جاری شد که روشن کرد تا روز قیامت کل عالم را.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده. پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده. چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی. آرزومه دوباره بیا، قرمت بدم یه سلام، بهونه یه عشقای هر روز منی. بی تو میمیرم آقا، یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم آقا جون، تو را دارم دستای گدایی.
قابل توجه بینندگانی که مخصوصا حالا در خارج از کشور برنامه های ما رو میبینند، توی میان برنامه‌ای که دیدیم تصاویری از پیاده روی دیدید، کسانی که یه مسیر مشخصی رو با اینقدر طولانی بوده که پیاده رفته بودن، مشخص بود که پاهاشون زخمی شده بود، با چوب دستی حرکت میکردن. اینا مربوط به پیاده روی اربعین حسینی نیست. این پیاده روی الحمدلله سالهاست که داره انجام میشه. از اقصانقاط کشور میخواستم بگم نه، چون میدونم که هر سال از کشورهای دیگه مثل افغان، مثل عراق، مثل ترکیه خیلی زائر میاد و یه مسیر بسیار طولانی مثلا 1300 چند صد کیلومتری رو پیاده میان از لب مرز یا از شهر قم به مشهد الرضا که در شب شهادت امام رضا یا در شب میلاد امام رضا خودشون رو برسونن به حرم حضرت سلطان. ایشالله ما هم توفیق داشته باشیم، شما هم داشته باشید، یه بار این مسیر آسمانی رو مثل 40 پیاده طی بکنید. جناب استاد اگر صلاح بدونید راجع به کرامات امام رضا که در کتب اهل سنت به اونها اشاره شده صحبت بکن.
در رابطه با کرامات امام رضا در کتب اهل سنت، خب خیلی زیاد مطلب آمده. شاید اگر بگم از کتب شیعه بیشتر، نه که گفتیم ما فضائل اهل بیت امام رضا بود، کرامت و معجزاتی که از حضرت ثابت شده. مثلا جناب نبهانی کتابی داره به نام جامع کرامات الاولیا، در جلد دوم حدود شاید 40-50 مورد از کرامات امام معصوم را نقل میکنه. شبلنجی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام نور الابصار، تعداد زیادی از برای شما عرض کنم کرامات امام رضا را نقل میکنه. و همچنین جناب آقای شبراوی از علمای بزرگ الازهر مصری کتابی داره به نام الاتحاف بحب الاشراف، تقریبا 10-15 جلده آنچه که ذهنم هست. اونجا برای شما عرض کنم مفصل میاد در رابطه با کرامات حضرت رضا سلام الله علیه مطرح میکنه. ابن سباق مالکی از بزرگان علمای مالکی مذهب متوفای 855 معاصر ابن حجر عسقلانی بدرالدین عینی اینها بوده، ایشون کتابی داره الفصول المهمه فی معرفت الائمه، موارد متعددی از کرامات حضرت رضا را مطرح کردن. من فقط به چند تایی رشان و مرحوم آیت الله رضوی مرعشی نجفی در کتاب شرح احقاق الحق قاضی نورالله ششتری از منابع مختلف اهل سنت، از منابع خطیشون، چون در کتابخانه ایشون حدود، حالا من آمارش دقیقاً تو ذهنم نیست، آمار خیلی زیادی شد، بالاتر از 1,000,000 کتاب نسخه خطی که این مرد بزرگ از اول جوانیشون اینا را جمع کرده و یک گنجینه ایست کتابخانه های مرشی نجفی در قم. ایشون در جلد 12 از صفحه 330 خرده‌ای از منابع اهل سنت، از کتاب‌های خطی که در اختیارشون بوده، موارد متعددی از کرامات حضرت رضا از منابع اهل سنت، نه از منابع شیعه ها، نقل میکنه. علامه مندسی در بهار همینطور. من یک موردی رو از کتاب احقاق الحق المرحوم قاضی نورالله ششتری با تحقیق های مرشی نجفی در جلد 12 صفحه 350 میگه، برای شما عرض کنم حمیده، برای شما عرض کنم همسر آقای امام کاظم سلام الله علیه،
همسر آقای امام صادق،
امام صادق سلام الله علیه، کنیزی خریده بود اسمش نجمه بود، پیغمبر در خواب دید. حالا من نمیدونم در اون شعراتون اینه آوردید یا نیاوردید، این دیگه از منابع اهل سنته که ایشون از محمد خان ابن رستم خان در مفتاح النجا فی مناقب آل عبا صفحه 176 خطی نقل میکنه. و بعدم میگه در کتاب تاریخ الاسلام و رجال صفحه 169 آمده که عماد الدین حنفی نقل کرده، میگه وقتی این نجم خاتون را خرید، شب رسول اکرم رو در خواب دید. رسول اکرم فرمود یا حمیده حبی نجمه لابنک موسی، این نجمه را به فرزندت موسی ببخش، فانه سیلد منها خیر اهل الارض، از این کنیز بهترین اهل زمین متولد خواهد شد. فوهبتها له فلما ولدت زهرا سماها طاهره. وقتی حضرت رضا به دنیا آمد، خلاصه اسم او را که نجمه بود برگرداندن به طاهره. و روایات متعددیشون در این زمینه
آقا توکتم هم
نام حضرت بوده تو تلفظ صحیحش یا
توکتوم اونطور که ذهنم هست. بله، باز مرحوم آقای مرعشی نجفی از علمای اهل سنت نقل میکنه که نجم خاتون میگه من وقتی به حضرت رضا سلام الله علیه در رحم من بود باردار بودم، به هیچ وجه احساس بارداری نکردم. معمولا خب خانمی که دیگه از 3 ماه 4 ماه میگذره احساس سنگینی میکنه و میگه من از رحمم صدای تسبیح و حمد و لا اله الا الله میشنیدم. وقتی که امام رضا، از کتب اهل سنت و نه از کتب شیعه ها، وقتی حضرت رضا به دنیا آمد واز ان یده علی الارض رافعا رأسه الی السما، دیدم این طفل دستش گذاشت زمین، سرش به طرف آسمان، دیدم لبهاش در حال حرکت داره خدا را مناجات میکنه.
یه بار دیگه منبع رو هم بگید من میخوام یادداشت کنم.
این منبع برای شما عرض کنم، احقاق الحق مرحوم شوشتری، آقای شرح احقاق الحق آقای نجفی مرعشی، جلد 12 صفحه 344، از علامه محمد خواجه بخاری نقل میکنه، کتاب فصل الخطاب، و همچنین از جناب المودی گندوزی صفحه 384 چاپ استانبول. ایشون از اونجا نقل میکنه و میگه وقتی که امام رضا شروع کرد همون لحظه اول ولادت مناجات کردن با خدا، در این حین بود دیدم امام کاظم سلام الله علیه وارد شد و فرمود هنیئا لک کرامت ربک عز وجل. نجم خاتون گوارا باد، مبارک باد این کرامتی که خدا در حق تو کرده. این امام هشتم از رحم تو و از نسل تو متولد شد. بعد امام کاظم سلام الله علیه امام رضا را گرفت، در گوش راستشون اذان و در گوش چپشون برای شما عرض کنم اقامه گفت، با آب فرات هم ما میگیم کامش برداشت. حالا من نمیدونم شما چی میگید، یعنی اولین قطره ای که از خلاصه روزی های دنیا حضرت رضا میل فرمودن آب فرات بود به دست آقا امام کاظم سلام الله علیه. خب اینها مطالب زیادیه، من فقط یکی دو مورد رو برای شما عرض کنم که اینها مثلا الفصول المهمه مال ابن سباق مالکیه، ایشون در صفحه 977 از بکر ابن صالح نقل میکنه، میگه آمده بودم خدمت امام رضا، گفتم آقا جان من همسرم خواهر محمد ابن سنانه، از روات پرراوی شیعه هم هست، بعضی ها میگن برادر عبدالله ابن سنانه ولی اشتباس، اینا درست پدرشون یکیه ولی به یک نامه، ولی عبدالله ابن سنان از یک قبیله هست، محمد ابن سنان از یک قبیله دیگریه. گفتم آقا جان من همسرم که خواهر محمد ابن سنانه، خب من شخصیتی بوده مثلا داره افتخار میگه من داماد ایشون هستم، شوهر خواهر محمد ابن سنانم، این خانومم حامله هست، من بچه ذکور ندارم، مثلا دختر دارم ولی پسر ندارم، فدع الله ان یجعله ذکرن، از خدا بخوا این
پسر بشه.
حضرت فرمود هما اتنان، این زن دوله حامله هست. من تو دلم گفتم حالا که این طوری هست اسم یکی را محمد میگذارم، اسم یکی را علی میگذارم. حضرت منه برگردان، گفت آقای بکر ابن صالح برگرد. برگشتم، گفت سم واحدن علیین و اخرا ام عمر، اسم یکی را علی بگذار، اسم دیگری را ام عمر، ام عمر، بعضی ام عمر داره ولی ام عمر صحیحه، یعنی یکی پسره یکی دختره. میگه آمدم وارد کوفه، مسکنم کوفه بوده. خلاصه خانمم وضع حمل کرد، یک پسر و یک دختر، دختر رو ام عمرو گذاشتیم، پسر را هم علی گذاشتیم. بعد یک روزی به مادرم گفتم این ام عمرو چه رمزیه که حضرت به من گفت؟ فرمود جدتک کانت تسما ام عمرو، جده تو یک خانم با شخصیتی بوده و بلند آوازه بوده، اسمش ام عمرو بوده. خواسته حضرت رضا سلام الله علیه دختر تو هم همنام جدت باشه. ببینید از این طور قضایا برای شما عرض کنم به قدری در کتب اهل سنت حسن آبای علوی اگر من 2 ساعت هم بخوام برای شما عرض کنم مطرح بکنم شاید چیز نشه، تمام نشه. مرحوم علامه مجلسی هم ایشون هم باز از اهل سنت نقل میکنه، از حاکم ابو عبدالله حافظ که میگه یک روزی در یک جلسه بود آقا امام هشتم به یک مردی که اونجا بود فرمود یا عبدالله اوصی بما تورید، آنچه که میخوای وصیت کن و آماده مرگ باش. میگه بعد از 3 روز این از دنیا رفت، همه از این تعجب کردن. باز مرحوم آقای مرعشی در احقاق الحق جلد 2 صفحه 362، ابن حجر هیثمی در استوائق المحرقه چاپ قدیم صفحه 122، ابن سباق مالکی در فصول المهمه صفحه 246 و اخبار الدول مال قرمانی صفحه 114، نور الابصار شبلندی، جامع کرامات الاولیای نبهانی را همه آوردن. و خیلی عجیبم هست، خیلی این جالبه، میگه محمد ابن عیسی از ابو حبیب نقل میکنه من حضرت رسول اکرم در خواب دیدم، خلاصه رفتم سلام گفتم، دیدم یک طبقی هست از خرماهای خاصی مدینه، خرماهای خاصی که دارم در ایرانم اخیراً زیاد شده، خرماهای ریزی خیلی خوشمزه و خیلی مطبوع، حالا نمیدونم میل کردید یا میل نکردید. بله، میگه حضرت یه طبقی از خرمای خاص مدینه بوده، مثلا اسم خرما خرمای خاصیه، میگه 18 تا برای شما عرض کنم از این خرما به من داد. من تو ذهنم آمد که من بس 18 سال عمر خواهم کرد، حضرت 18 تا به من داد. بعد از 20 روز خدمت امام رضا در مدینه رسیدم، خلاصه حضرت مردم می آمدن مسائل سوال می کردند، دیدم اونجا این نشسته که خواب دیدم رسول اکرم نشسته، رفتم سلام گفتم، دیدم یک مشت پر خرما به من داد. برای شما عرض کنم شمردم دیدم 18 تاست. فقلت زدنی، گفتم آقا جان چند تای دیگر هم خرما به من بده. فرمود لوزاده که رسول الله لذتنا، اگر پیغمبر 18 تا بیشتر داده بود منم بیشتر میدادم. من عرض کردم این مسئله رو 10-12 تا از بزرگان اهل سنت نقل کردن، نه یکی دوتا. و یک نکته ای هم عرض کنم بعد دیگه این بحث رو برای شما عرض کنم ببندیم. البته این مطلب رو علامه مجلسی در بهار جلد 49 صفحه 61 نقل میکنه، مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحق جلد 12 صفحه 358 از مطالب سؤول ابن طلحه شافعی نقل میکنه که میگه در زمان امام هشتم سلام الله علیه که در مرو بودن، در خراسان بودن، یک خانمی به نام زینب آمد و گفت من از سلاله حضرت زهرا هستم و خلاصه با این وضع یک اموالی جمع کرد، یک دکانی باز کرد. این قضیه به امام رضا رسید و فرمود این زن کذابه هست و دروغ داره میگه، خلاصه دکانی باز کرده. و میگه اون زمانم حاکم خراسان ظاهرن همین مأمون میگه یک باغ وحشی داشت، در اون باغ وحش شیرهای زیادی رو البته شبیه اینم زمان امام هادی اتفاق افتاد، اون جداست اینم جداست. برای شما مثلا علامه مجلس نقل میکنه میگه دو تا قضیه هست، هم در زمان امام هادی اتفاق افتاد هم زمان امام رضا. بعد بگو که این خانومه رو احضار کن اینجا، چون خدای عالم نسل حضرت زهرا را بر درندگان حرام کرده، بینداز تو این باغ وحش جلوی این شیرها، اگر شیرها نخوردن این راست میگه و اگر شیرها خوردن بس این دروغ میگه. این برگشت بگه اول اگر امام رضا واقعا فرزند حضرت زهراست بره اونجا ببینیم که شیرها میخورن یا نه. آقا امام رضا با این که کسی راضی نبود، خودش سرش انداخت پایین و رفت در چیز رو باز کرد رفت اونجا. این شیرها آمدن اطراف امام رضا، دمهاشون رو تکان میدادن، پای حضرت رو میلیسیدن، حضرت دونه دونه اینها را دست به سرشون و کمرشون کشید و بعد حضرت آمد بیرون. گفت حالا این خانم داد دقیق داد اینها، خلاصه مامورون گرفتن انداختن این شیرها، اینها خلاصه تکه تکه کردند و خلاصه یک شکمی از
اجازه هستی مطلبی رو بیان
کنم.
شاید این مطلب برای بینندگان محترم مثلا یکم درکش رو آسان‌تر بکنه این مطلبی که میگم. من یه خاطره میخوام بگم، برای حدود 40 سال پیش پدر من 40 سال پیش از دنیا رفته.
خدا روحش.
این پیرمرد با چند تا از پیرمردهای دوستش غروب‌ها توی آسیاب جمع میشدن دور هم، جایی که گندم رو به آرد تبدیل میکنن.
بله.
من هم فرزند آخر ایشون بودم، دنبالشون بودم. یه دوستی داشتن سید بود، فامیلی این سید بزرگوار آقای اشرفی بود. این سید خیلی ساده دل بود، دوستاش میخواستن روزی ذره سر به سر این سید بذارن. گفتن اون سید از کجا معلوم تو سید راستکی باشی، از کجا معلوم که جد تو پیغمبر خدا باشه. گفت والا من نمیدونم، بابام پدر بزرگم هم همه سید بودن، منم که سواد ندارم. یکی از دوستای پدر من که خیلی هم شوخ بود گفتش که داشتن قلیان میکشیدن، گفت این زغالو من میذارم زغال سرخ رو کف دستت، اگر تو سید باشی دستت نمیسوزه، اما اگه سید نباشی دستت تاول میزنه. این سید هم گفت چشم دست شو برد جلو. من خودم با چشمای خودم دیدم که این سید بزرگ، اون دوست پدر من، با انبر با شوخی ها این زغال رو گذاشت کف دست این آقا سید. این آقا سید انقدر به این زغال نگاه کرد تا این بعد از چند دقیقه خودش سیاه شد و خاموش شد و بعد فوت کرد. گفت پس من سیدم. اون اعتقاد قلبی، حالا سادات امروز امتحان نکنن، اون اعتقادات قدیم یه چیز دیگه بوده.
نه بسر این است که ببینید این کرامات اگه یک دفعه مثلا علامه مجلسی نقل کنه، شیخ طوسی کلینی میارد برای شما، مثلا شاید بعضی ها بگن آقا این ها، ولی وقتی علما، من عرض کردم به اندازه از کرامات معجزات خود امام هشتم فقط، حالا ائمه دیگر من کار ندارم، نسبت به اونا هم آوردن، ولی نسبت به امام رضا خیلی بیشتره. اگر ما 2 ساعت صحبت کنیم، من تصویر کتاب ها را، من هم تصویر گرفتم اینها را، همه را تصویر گرفتیم، نشان بدم اینجا که ببینن که این اهل سنت نسبت به کرامات امام رضا چقدر مطالب آوردن. ببینید اینها را وقتی وهابی ها که میشنوند جیغ دادشون میره بالا، ای وای این قلوب ها چیه، نمیدونم چنین و چنانی و امثال اینها و اینا، علم غیب خبر ندارن، این کفر است و خلاف قرآنه. حالا من نمیدانم این علمای بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر هیثمی، مثل ابن سباق مالکی، شبلنجی، نبهانی، آیا اینها این مطالب رو نفهمیدن، قرآن نخوانده بودن اینها، یا اصلا خود ذهبی میاد نسبت به بعضی از ائمه علیهم السلام میگه اینها دارای کراماتی بودن. و حتی من تو ذهنم هست که برای شما عرض کنم، ابن خلدون میگه آقا از ائمه اهل بیت ما کرامات متعدد و معجزاتی در تاریخ ثبت شده و قطعی ما داریم. که با ابن خلدونی که دیگه یک شخصیتی است که همه میشناسنش چطور آدمیه، و یا آدمی است به این سادگی ها هر حرفی رو قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، ولی ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم اهل بیت علیهم السلام معجزات و کرامات زیادی از اینها صادر شده. اینها وقتی میاد ائمه، نه آقا اینا قلافه،
ولی ابن قیم جوزیه و غیره از ابن تیمیه معجزه نقل میکنه، میگه آقا از آینده بارها خبر داد و اتفاق هم افتاد، حتی بعضن از آینده خبر میداد و میگفت این قطعیه. میگفتم آقا از کجا میگی قطعیه؟ شاید بعدا حاصل شد. گفت نه، من لوح محفوظ را دارم میبینم که این اتفاق قطعیه در رابطه با حمله، برای شما عرض کنم، حکومت افغانستان به ایران در قرن هفتم، در قرن هشتمی. اینها میگه من لوح محفوظ رو میبینم. ابن تیمیه میاد میگه هیچ اشکالی نداره، ولی اگر علامه مدرسی بیاد بگه، کلینی بیاد بگه، شیخ طوسی بیاد بگه، علامه حلی بیاد بگه، این کفریاته. یعنی این برخورد گزینشی نسبت به این مسائل واقعا آدم نمیدانه چه کنه.
الحمدلله خدا به همه مردم فطرت داده، عقل داده، منطق داده و قدرت و بصیرت اینو داده که بتونن با عقل خودشون با اون چیزایی که میشنون قضاوت بکنن. جناب استاد صلاح، میدونید وارد سال بعدی بشیم؟
نمیدونم، اگر دوستان اتاق فرمان،
اگر بله، یه میان برنامه میبینیم قبلش که میخواییم بریم، یه صلوات برای شادی حضرت نجم مادر گرامی امام رضا خواهیم فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کبوتر مست نگاهت پای این خم اومد، از راه دور به امید یه تبسم اومد. نگاه کن پا از غم اومد، برای بار هشت اومد، تا دید میریزی گندم اومد. مهربون مثل ظاهرات میگن چقدر آقایی، قاضی الحاجات دستایی، یکی میگه با عشقام گرفتارم، یکی میگه ببین آقا که بیمارم، منم میگم امام رضا دوست دارم. دوست دارم همه دارایی امینه، دلم میره ذریحت رو که میبینه، آقا جونم، آقا جونم.
انشالله از نسیم کرامت این خواهر و برادر ما هم روزی داشته باشیم که قطعا داریم. اگر نبودیم الان شما بیننده این برنامه نبودید و ما هم اینجا ننشسته بودیم. قطعا روزی داریم و عنایت دارن به ما. این مهمان عالی قدر تلفنی داریم
جناب آقای بهادری از استان البرز خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. صدای منو دارید آقای بهادری؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای علوی و حضرت آیت الله بزرگ جناب آقای دکتر حسینی قزوینی. این ایام خوش هستند که ولادت با سعادت سامن الحجج علی بن موسی رضا علیه السلام هست و خدمت شما عزیزان و اهل شیعیان جهان عرض تبریک و تهنیت دارم. سه خلیفه محترم عزیزان اهل سنت، حضرت آقا مذهب که نیاوردن، اجتهاد فقهی هم که نداشتن، محدث هم نبودن، درس اخلاق رو از کجا آموختن؟ بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام و قصف خلافت توسط کودتاگران کل جوف اسلام، باطن اسلام علم بود، طوری تخلیه کردن که حتی یک مفسر در روی کره زمین وجود نداشت. ما سوالی که از آقایان وهابی داریم اینه که این آقای بخاری در قرن دوم اومد، آقای مسلم نیشابوری، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، ابو داوود در قرن دوم آمدن، مثل مسند دیالتی
قرن سوم.
جناب آقای علوی، حضرت آقا در قرن اول که جوشش اسلام بود هیچ آثاری از دین و علم نیست. الان بروید مکه اسمی از ابوبکر، عمر، عثمان اینا نیست، همه شده قال ابو هریره، قال بخاری، قال مسلم، قال ترمذی. سر اسلام رو آقا طوری بریدن، همون طوری که در سال 61 هجری سر مقدس آقای امام حسین علیه السلام رو بریدن. نیمه اول قرن اول پیامبر اون زمان بود، قرآن هم اون زمان بود، سنت اون زمان تدوین شده بود. آقایون وهابی، اسلام شما تدوین شده به متصل به رسول خداست؟ به من بگید، امکان نداره چون اتصالی وجود نداره. آقای بخاری، از رسول خدا خودت چنیدی این احادیث رو نوشتی؟ میگه من رسول خدا رو درک نکردم. آقای مسلم، از رسول خدا خودت گرفتی؟ ایشون هم میگه من زمان پیامبر اصلا به دنیا نیومدم. دیگران میگن من یادداشت میکنم. خب این دیگران که بهشون میگن مثل آقای بخاری، اینا بیشترشون ناصری بودند و بغض اهل بیت داشتن. یعنی آقای بخاری و مسلم از قاتلان و اونایی که ضد اهل بیت بودن قافله روایی ساخته. خب آن دیگران که به شما گفتن همینا بودن دیگه. پس این سه خلیفه محترم آیا سنت تدوین کرده بودن؟ آقای بخاری شما عرضه داشتی چی جمع کنی؟ این سه خلیفه چی؟ با این که صاحبان سوها غالبا ایرانی بودن که احادیث را جمع‌آوری کردن، ولی این سه خلیفه که در کنار پیامبر بودن چیزی را نقل نکردن، تفسیر از اسلام ننوشتن، فقط به فکر قدرت بودن و اسلام نام را از ذیل اصلی خارج کردن که نتیجه آن بعد از 1400 سال است که ما مشاهده میکنیم شده داعش، طالبان، القاعده، النصره، دین شمشیر شده دین وحشت، دین سربریدن. بنابراین اسلام در قرن اول رفت، در قرن دوم و سوم اسلام ساختن. ولی ما شیعیان وصلیم به اهل بیت، اهل بیت هم وصلن به رسول خدا، رسول خدا هم وصل به خداوند متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا حفظتون بکنه آقای بهادری. ممنون از شما، ممنون از اینکه تماس میگیرید، ممنون از اینکه ما رو دلمون رو شاد میکنید با اون مطالعات دقیقتون، با اون گفتار بلیغتون و همراه همیشگی برنامه های ما هستید. خدا حفظتون بکنه. نایب زیاره شما و همه بینندگان هستیم. جناب استاد، نکته ای نیست که بخواید اضافه کنید به حرف؟
نه، فرمایششون واقعا خیلی مستدل و مستند دارن بیان میکنن و ما انتظار داریم که شبکه های وهابی بیان، حالا حرفای ما را که نقد نمیکنن، حتی ایشون رو بیارن.
آقای بهادری بعید میدونم که روحانی باشن.
نه خیر، ایشون برای شما عرض کنم جزء هنرمندای کشوره.
به به به
بله.
ماشاءالله
ایشون اصلا تو این فاز روحانی.
آره، حالا خلاص شاید ذهنیت ایجاد بشه که فکر کنم.
ما خیلی زیاد نمیخوام بیشون چیز کنیم، ولی ایشون
خدا حفظشون
از هنرمندان کشور هستن.
من که لذت بردم. خدا حفظشون بکنه ان شاء الله. جناب استاد، یه چیزی که خیلی زیباست در مورد امام رضا برای من و همیشه سرمست میشم از یاداوریش، اون داستان حدیث سلسله الذهب و عاشق اون جایی هستم که حضرت میفرمایند و انا من شروطها. یعنی سرمست میشم وقتی که این دنباله رو میشنوم. صحبت بفرمایید راجبش، هر چند فرصت زیادی هم شاید نباشه، ولی حالا در حد اختصار.
ببینید، حدیث سلسله الذهب در منابع شیعه با دو مضمون آمده و دو عبارت، یکی از امام هشتم از امام هفتم، امام ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، امیرالمؤمنین، از رسول الله، از جبرائیل، از میکائیل، از اسرافیل، عن الله تبارک و تعالی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این در خود کتاب اخبار عیون الرضا هم آمده در جلد دوم، برای شما از کم باب 38 صفحه 146 که مفصل عن النبی عن جبرائیل میکرون اسرافیل عن الله عن الکلام قال یقول الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یک تعبیر دیگر هم باز در خود عیون اخبار رضا هم آمده که این دیگه خیلی مفصل هست، با این تعبیر لا اله الا الله حسنی فمن دخله امن من عذابی. و باز روایت دیگر هست که حضرت داشت می رفتن برای مرو در نیشابور، اونجا خلاصه افرادی آمدن از حضرت خواستن که یک روایتی را که از آبا و اجدادشون از رسول الله شنیده بیان کنه. حضرت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. وقتی که حضرت اون کاروان که رد می شد با صدای بلند فرمود به شروطها و انا من شروطها، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا قلعه و حصار من هست، هر کس وارد این حصار و قلعه بشود از عذاب ایمن هست، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. یعنی لا اله الا الله منهای ولایت ائمه علیهم السلام از عذاب امنیت نمیده، ایمن نمی کنه. ولذا اگر در اونجا دارد ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و اینجام دارد لا اله الا الله حسنی، خب آنچه که مشخص هست، حالا من خیلی نمیخوام وارد بحث های عرفانی و غیره بشوم، ولی این که خدای عالم اول موجودی که آفرید، اول نوری که آفرید، نور محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین
محمد،
و اینها در محضر حق خدا را تقدیس و تسبیح می گفتند تا به قول آقایان عرفا با برای شما توجه ذات به ذات نور سلسله جلیله محمدیین آفریده شد، با توجه به نور محمد و آل محمد اسما و صفات، بعدش هم برای شما عرض کنم به قول آقایان عالم عقل و ناسوت و برای شما عرض کنم عالم ملک پدیدار آمد، که البته خود اهل سنت هم در این زمینه روایات زیادی دارن که بگم اول ما خلق الله نوری و حضرت آدم از بهشت آمد بیرون متوسل به نور محمد و پنج تن آل عبا شد، که حتی ابن تیمیه هم این رو انکار نمی کنه، میگه یعنی اینها یک سری مسائلی است که در کتب اهل سنت هم این آمده. و این که ولایت با توحید برای شما عرض کنم قرین هم هستند، این شک شبهی درش نیست. ما بخواهیم توحید را معنا کنیم باید از زبان امام معنا کنیم، امام را بخواهیم معنا کنیم توحید به ذهن ما میاد. یعنی اینها لازم مرزون در حدیث ثقلین که کتاب الله و اهل بیتی و اطرتی لن یفترقا، کتاب الله توحیده، کلام خداست، کلام الله با اهل بیت قرین هم هستند.
آقا یه بیت بکنم.
بله.
توحید تنها رم، توحید رازش نام مولای عزیز است، توحید تنها قل هو الله احد نیست، یعنی فقط قل هو الله احد. حالا با زبان شعر مثل اول رو فراموش کرده بودم، همین الان ساختم، ولی یه شعر کامل برای همین قرابت توحید، یعنی یکی بودن همین توحید و ولایت و در هم آمیخته بودنشون، من یه غزل نوشتم.
بله خیلی رو یه نظرم کلا بینید، بنا عرف الله، بنا عبد الله، اصلا معرفت خدا، عبادت خدا باید از کانال ما باشد. ما هستیم معین میکنیم توحید را، ما هستیم عبادت رو معین میکنیم، ما هستیم من اراد الله بدع بکم. هر کس بخواد به خدا برسد باید از در خانه شما وارد بشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه و الولایه، آنچه که ذهنم هست صفحه 122، از مرحوم محمد رضا گمشهی جمله نقل میکنه، خیلی جمله زیباییه. میگه فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت فی العالم، آنچه که ما در تمام عوالم میبینیم این تجلی اون وجود نوری محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. فالعالم من الذر الى الدر ظهورا و تجلیا، تمام عالم هستی از ریزترینش گرفته تا درشترینش، همه آینه تمام نما و مظهر وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هستند.
ز احمد تا احد یک میم فرق است.
بله.
جهانی در دل این میم غرق است.
بله. ولذا واقعا کسی بخواد به خدا برسد، اولا خدای عالم این نفس ما و روح ما را در حقیقت یک شعاعی از نور محمد و آل محمد قرار داد و مظهر اون است. اگر ما این نفسمون رو خوب بتوانیم بشناسیم، من عرف نفسه
فقط
عرف ربه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه جمله ای داره، میگه من عرف نفسه فقط عرف امامه و من عرف امامه فقط عرف ربه. هر کس خودش رو شناخت قطعا امامش رو هم خواهد شناخت. من وقتی این روایت هشام هست که امام صادق سلام الله علیه میگه با اون زندق که شما صحبت میکردید، ظاهرا ابن ابی الاوجا بود، که داستان را برای ما بگید، عرض میکنم آقا من آخه خدمت شما زبانم الکنه، جرأت نمیکنم حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم، گفت آقا امره. بعد میگه من ایشون منکر امامت بود غیره، گفتم خب من چند تا سوال میکنم. گفت بپرس. گفت تو چشم داری؟ واخه این چه حرف احمقانه، سوال احمقانه. خب معلومه. گفت من سوال میکنم جواب بده دیگه، حال همین سوال احمقانه منم جواب بده. گوش داری؟ بله. زبان داری؟ بله. دست داری؟ بله. گفت خب اینا چیکار میکنن؟ گفت چشم میبینه، دست تلاش میکنه، پا میره، زبان حرف میزنه. گفت قلب هم داره یا نه؟ گفت بله. گفت با وجود اینکه چشم میبیند دست ترکت، چه نیازی به قلبه؟ این وایستاد. گفت چشم که بخواد ببیند باید با راهنمایی قلب، یعنی روح دستور میده ببینه، که چشم که چیزی نیست که یک برای شما عرض کنم پیست، برای شما عرض کنم گوش، یک تکه گوشتیه، برای زبان به همین شکل. این در حقیقت قلب هست که دستور میدهد به چشم ببینه و چشم هرچی میبینه منتقل میکنه به قلب و روح، این روح هست که اینا رو کنترل میکنه. گفت عجب، در یک بدنی مثل شما این حواس پنجگانه و غیره نیاز به یک رهبر امامی دارد به نام قلب، روح، که باید اینا رو کنترل کنه، ولی این عالم هستی احتیاج به راهنما و امام ندارد. بعد بگین سرش انداخت پایین دیگه، هیچ حرفی نتونست بزنه. آقا امام صادق سلام الله خیلی خوشش آمد و تقریبا به قول امام لبخندی زد از این کار. ولی زا مرحوم طباطبایی میفرماد من عرف نفسه فقط عرف امامه. نفس را اگر شناخت و این روح که در حقیقت ما، حالا عرض کردم من خیلی زیاد نمیخوام توی بحث‌های عرفانی آنچنانی وارد بشم، ولی من به عزیزان اهل علم، اونا که یه مقداری فلسفه و عرفان خوندن، من توصیه میکنم این کتاب مصباح الهدایه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را بخوانن، نه یک بار، 30 بار، 40 بار، 200 بار بخوانن، هر دفعه مطالب جدیدی به ذهنشون میاد، یا اگر یه استادی پیدا کنن پیش او خلاصه این رو به قول درس بگیرند، به قول تتلمذ کنند. و من ندیدم در میان این متأخرین کسی مثل امام در رابطه با مقام ائمه علیهم السلام خیلی بی‌پروا حرف زده، خیلی بی‌پروا. البته خودش هم من یک جا دیدم استادشون مرحوم آقای شهاب آدی که ایشون اسمش رو میبره بعد از حضرت ولیعصر، میگه شیخ ما شهاب آدی روحی له الفدا، با این تعبیر میگه مرحوم آقای شهاب آدی تو جلسات خصوصی که ما داشتیم بعضی از مطالب خیلی ریز و باریک عرفانی رو مطرح میکردن، بعد بازاری ها عموم مردم هم میامدن اونجا هم حرف رو مطرح میکردن. من یه روزی بهشون گفتم که آقای شهاب آدی آخه این حرفایی که شما دارید تو جلسات میزنید برای عموم مردم قابل هضم نیست. ایشون گفت که سید روح‌الله بگذارد این توده مردم کفریات ما را بشنوند. بله. ولذا اینی که بعضی از آقایان میان برایشان میشینند و پشت سر بعضی از البته عرفای باطل که اونا که در مسیر باطل رفتند، بعضی از این صوفی ها و غیره، مثل صوفی هایی که ما شرق کشور و غیره داریم، مثل همون فرمایش که شما میفرمودید یه شاگردی دارد نماز نمیخوان، گفت مادرم به جای من نماز میخونه. خب اینا میگن امیرالمومنین به جای ما نماز خونده، تمام شده رفته، نه نماز میخوام، میخوام نه روزه میگیریم. خب اینها اصلا
ایشون میگن شیعیان علوی.
بله، برای شما عرض کنم اینها، یا مثلا در همین ترکیه ما با خیلی از این علوی ها رفتیم تو.
آقا به بینندگان بگم من از اون علوی ها نیستم، من از این علوی هم.
بله، ولذا خب ببینید یکی از شرایط بزرگ که برای شما عرض کنم ولایت اهل بیت جناب آقای علوی این هست که ما با عمل به تکالیف، به شریعت، شریعت در حقیقت مثال بزنم یک هواپیمایی است که ما با عمل به شریعت پرواز میکنیم به طرف ملکت مقصد میرسیم. اونهایی که شریعت رو کنار میگذارند و میخوان با ولایت برسن به اونجا، ببینید دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن این روایت رو هم دوستان بیننده یادگاری از من داشته باشن، این کتاب کافی جلد دوم صفحه 74 حضرت میفرماید که بین ما و بین خدا و بین احدی قرابتی نیست و هر کس خدا را اطاعت بکند این به خدای عالم نزدیک میشود و ما معنا براءتون من النار. ما برای کسی برگ براءت از طرف خدا نیاوردیم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا هست اون ولی و دوست ماست، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اونی که داره گناه میکنه، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، برای شما شراب میخورد، برای شما عرض کنم کارهای دیگر انجام میدهد و خاطر جمع من ولایت اهل بیت رو دارم، حضرت میفرماید این دشمن ما هست.
پس داشتن ولایت لازم است ولی کافی؟
بله. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، به ولایت ما کسی نمیرسد مگر با ورع. کسی که اصلا با شریعت هیچ میانه ای ندارد، شریعت گذاشته کنار. خب ما تمام تلاشمون این بوده که مردم به شریعت عمل کنند. سید الشهدا برای شما ارسان به شهادت رسید برای احیای شریعت بوده و اهل بیت این همه مصیبت ها تحمل کردن به خاطر احیای شریعت بوده. بله
جناب استاد، فرصتمون به پایان رسیده، اگر دعایی میفرمایید بفرمایید. حسن ختام برنامه باشه.
خدایا شب میلاد ولی از اولیاءت هست که امشب ما در حد توان خودمون سوالاتی که نزد من جناب آقای علوی شاعر اهل بیت مطرح کردن با زبان الکنمون مسائلی رو عرض کردیم و اینها هدیه نملیه هست خدمت سلیمان عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خدایا تراب روح پاک آقای امام هشتم سلام الله علیه و اجداد طاهرینش و اولاد طاهرینش خدایا سوگند می دهیم فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بگردان
الهی آمین
و ما را از یاران خاص و نزدیکش قرار بده و ما را از ملازمین رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه حضرت ولی عصر. حوائج بینندگان عزیز. حوائج گرفتاران را خدایا به حق آقا امام هشتم سلام الله علیه برآوردن ما. بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر و آبروی آقا امام هشتم الهی شفای عادل کرم نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح.